بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 113 صفحه 16 و کما انها معنون و کما انها معنون مفهوم الوجود العام کذالک معنون الوحدت الحقه و الهویت الحقیقیه و معنون النور و الحیات الساریه و العلم و المشیه و المحبت و العشق و غیره ها. گفتیم که حقیقت وجود خصوصیاتی دارد، دو خصوصیت رو ذکر کردیم. یکی این بود که طرد عدم اصلا کل ماهیت، و دیگری این بود که عین عیان خارجی است و عین حقایق است. حالا می‌خواهیم خصوصیات دیگری برای همین حقیقت وجود ذکر کنیم. می‌گیم چندین عنوان بر این وجود هم میشند، اطلاق میشند، صدق میکنند که وجود میشود یا این حقیقت وجود میشود معنون اونها. اونها عناوین مختلفند که البته مختلف به لحاظ مفهوم مختلفند، عناوین مختلفند که بر یک معنون صدق میکنند و اون معنون همین حقیقت الوجوده. یکی از اون عناوین خود مفهوم وجوده. شما مفهوم وجود رو میتونید بر این معنون که حقیقت الوجوده هم کنید، بگید که حقیقت وجود موجودتون، یا این وجودی که وجود حقیقی است موجودون. مفهوم وجود رو بهش هم میکنید. دوم این که مفهوم وحدت رو برش هم میکنید. البته اینا توجه داشته باشید، وقتی میگیم مفهوم وجود هم میکنیم، وجود از نظر ادبی نمیتونه هم بشه، باید تبدیلش کنید به موجود. لذا من گفتم الوجود الحقیقی موجودون، نگفتم وجودون. البته وجودون هم میتونستم بگم، اما در اینجا منظور همینه که الوجود الحقیقی موجودون. وقتی میگیم وحدت رو برش هم میکنیم، میگیم الوجود الحقیقی واحدون. اون دیگه لازم نیست گفته بشه. معلوم از نظر ادبی شما نمیتونید وجود رو وحدت رو هم کنید، بلکه باید وجود رو تبدیل کنید به موجودون، وحدت رو تبدیل کنید به واحدون تا قابل هم باشیم. خب، ولی باید مشتقش کنید، هم بشه هم اشتقاقی.
هم جاش
توی
ذهنه،
ما
هم
گفتیم حقیقت وجود یا وجود حقیقی ذهنه، چگونه
پس
دوباره هم میدونه؟ هم جاش ذهنه، ظرف انعقاد قضیه ذهنه، ولی قضیه مشیر به خارجه. تا در خارج اتحادی نباشد در ذهن حملی صورت نمیگیره. ابتدا تو خارج اتحاد هست که بعدا ما هم میکنی، نه که هم تو ذهنه و تمام اتحاد و همه چی تو ذهنه. خارج اتحاد هست، یعنی این شی با خارج، در خارج با وحدت متحده که در ذهن حق داریم بگیم واحدون. جای حمل ذهنه، درست میفرمایید، ظرف انعقاد قضیه ذهنه، ولی ظرف محکی کجاست؟ خارجه. این قضیه شما حاکیه، اون خارج محکیه. در واقع اون خارج به شما اجازه داده این حاکی رو بیارید، پس در خارج اتحاد هست. بنابراین این شی در خارج موجوده که من میگم موجودون، این شی در خارج واحده که من الان تو قضیه بهش میگم واحدون.
حتی مفهوم وجود هم در واقع حکایت داره میکنه، درسته؟ ولی ما نمیتونیم بگیم حقیقت وجود همین مفهوم وجوده.
بله
درسته.
بله، حقیقت وجود مفهوم وجود نیست. مفهوم وجود تو ذهن موجود می شود، وقتی تصور شدید موجود می شود، که مفهوم وجود میشه موجود به وجود ذهنی. خود مفهوم وجود وجود ذهنی نیست. من دیروز می گفتم، شما ظاهرا دارید برای این اشکال می کنید. مفهوم وجود خودش وجود ذهنی نیست، بلکه موجود ذهنیه. یعنی موجود است به وجود ذهنی. وقتی تصورش میکنیم در ذهن ما موجود میشه. اون وجودی که این مفهوم پیدا میکند میشه وجود ذهنی. اون وجودی که این مفهوم حکایت میکند میشه وجود خارجی. خود مفهوم چیست؟ یه حاکی خالی است. خب حالا اینو داشتم عرض میکردم که این وجود حقیقی معنون است برای مفهوم وجود، یعنی مفهوم وجود رو میتونید برش هم کنید. حالا من تعبیر به هم کردم، معنون بگید دیگه اصلا سوال شما مطرح نمیشه اگه کلمه معنونم بگید. من تعبیر کردم به هم که راحت فهمیده بشه. یا مثلا گفتیم وحدت عنوان است برای این وجود حقیقی، الوجود الحقیقی واحد بالوحدت الحقه. یا مثلا وجود حقیقی هویت حقیقی است، این هویت حقیقی وحدت حقه خود مفهوم وجود همه عناوینی هستند که بر این وجود واحد صدق میکنن. حیات ساریه، علم، مشیت، محبت، عشق و غیرها من الکمالات، همه این کمالات عناوینند که بر این وجود حقیقی صادقند و وجود حقیقی معنون همه این عناوینه. و این که ما معنونش میکنیم به این عناوین به خاطر اینکه در خارج جوریست که این عنوانها رو ذهن ما بر او درک میکنه و بر او هم میکنه. نه فقط فکر کنید صاحب این عنوان هاست و واقعیت این عنوان ها رو نداره، در واقع معنونه، چون معنونه واقعیت این عنوان ها رو داره، منتها در خارج واقعیت رو داره. ما در قضیهی که میسازیم این واقعیت رو حکایت میکنیم. خب وحدت حقه، هویت حقیقیه، نور، حیات ساریه، علم، مشیت، محبت، عشق، همه اینها عناوینی هستن که به روح هم میشن. ما همه این عناوین رو باید توضیح بدیم، خیلیش روشنه ولی من در اینها توضیح میدم. وحدت رو به دو قسم تقسیم میکنند، وحدت حقیقیه که وحدت به ذات گفته میشه و وحدت مجازی که وحدت به العرض گفته میشه. انسان رو ملاحظه کنید، انسان نوع واحده، واقعا نوع واحده، حقیقتا نوع واحده، اما زید و عمر در انسانیت واحدند، حقیقتا واحدند، یا اون انسانیتشون واحده، خودشون واحد نیستند. وحدت وصف به حال زید و عمر نیست، وصف به حال متعلق زید و عمر یعنی انسانیت، برخلاف انسان واحد. انسان واحد وحدت وصف خود این انسانه. انسان یعنی انسان کلی رو دارم عرض میکنم، انسان به موقع انسان این واحده، این وصف به حال موصوفه، به حقیقته. اما زید و عمر در انسانیت واحدن، زید و عمر حقیقتن کثیرند، به خاطر اینکه انسانیتشون واحده یعنی متعلقشون واحده، خودشون رو واحد گرفتیم. وصف به حال متعلقه، وصف به حال خودشون نیست. یعنی وحدت وصف نیست که مال زید و عمر باشه، وحدت وصف است برای متعلقشون که انسانیت. اینجا وحدت میشه وحدت مجازی. وحدت نوعی حقیقی است، وحدت به نوع مجازی است. الان زید و عمر وحدت به نوع دارند، یعنی به وسیله نوعشون که انسان واحدند، وحدت نوعی ندارند، وحدتشون شخصیه. اما در این وحدت هر کدومشون شخصیه، ولی دوتایی با هم وحدت نوعی دارند. زید خودش وحدت شخصی داره، عمر خودش وحدت شخصی داره، ولی دوتایی با هم وحدت شخصی که ندارن، چون دو تا شخص واحد که نیستن، وحدت به نوع دارن، وحدت نوعی هم ندارن چون نوع نیستند، وحدت به نوع دارن میشه مجاز. اما انسان وحدت نوعی داره، فرق است بین وحدت نوعی و وحدت بین نوع. وحدت نوعی وحدت حقیقی است، وحدت بین نوع وحدت مجازی است. به تعبیر دوم وحدت نوعی وحدت به ذات است، وحدت بین نوع وحدت بالعرض است. به تعبیر سوم وحدت نوعی وحدتی است به حال موصوف، وحدت بین نوع وحدتی است به حال متعلق موصوف. هیچ کدام از این دو وحدت که یکیش حقیقی است یکی مجازی است وحدت حقی نیستند. وحدت حق وحدتی است که ثابت باشد، به هیچ جور نشه تکثر رو درش راه داد. شما در واحدهای به شخص هم میتونید یه نوع تکثر رو راه بدید، مثلا زید واحد به شخصی ولی به لحاظ اعضایش متعدده، یه نوع کثرت داره. فرض کن اعضا هم نداشته باشه، یه جسم بسیط باشه، بازم مقدار داره. فرض کنید مقدار هم نداشته باشه، مجرد باشه، بازم ماهیت داره، ماهیت و وجود داره. یه جوری تکثر توش راه پیدا میکنه، وحدتش وحدت ثابت نیست، با یه لحاظی وحدت برش درست میکنه. اما وحدت حق وحدتیست ثابت که هیچ جور نمیشه کسرت درش راه داد با هیچ لحاظی و با هیچ نحوی. میشه وحدت حق، و وحدت حق منحصر به خداست. برای وجود منبسط هم وحدت حق قائلی، منتها وحدت حق زلیه. برای خداوند وحدت حق حقیقیه، خداوند وحدت حقه داره، حقیقیش هم داره. اما وجود منبسط وحدت حقه داره، تو اونم کسرت نمیتونی راه بدید. خود وجود منبسط رو میگم، نه وجود منبسطی که برخورد شده به تعینات، اون که کثیر میشه. خود به وجود منبسط وحدت حقه داره، تکثر درش راه پیدا نمی کنه، ولی وحدت حقش زلی است، وحدت حقه حقیقیه نیست.
حقیقیه
حقیقیه ذاتیه، حقه حقیقیه ذاتیه رو من اضافه کنیم به وحدت زلیه، هر دوم حقه. پس وحدت حقه اونم حقیقیش مخصوص به خداست. حالا عرض کردم عبارت ایشون گاهی با وجود منبسط سازگاره، گاهی با وجود خداوند سازگاره. وحدت حقه گفته، وحدت حقه بر هر دو اطلاق میشه، منتها یکیش حقیقی است و ذاتیه، یکی دیگه زلی است. پس این عنوانو میتونید بر هم وجود حقیقی که خداونده، هم بر حقیقت الوجود که یا خداونده یا وجود ممثلت هم کنه، ولی ایشون ظاهرن بر خداوند داره هم میکنه. دیروز هم این اشاره کردن
وحدت
با وجود مسابقه، وحدت عامه شامل بالعرض و بالمجاز و بالمجاز و بالحقیقت و حتی با غیر حق همه میشه. اونی که با وجود مسابقه وحدت عامه، حتی شامل کسرات هم میشه، چون کسرت رو تا واحدش نکنید وجود بهش نمیدید. اشره اگر بشه 10 تا واحد میشه 10 تا 1 1 1 اشره درست میشه، جمعش میکنید یه حالت اجتماع بهش میدید، میگه اشره واحده، و اشره واحده اون وقت موجوده. همه جا اینطوری، یعنی وحدت عام با وجود مرادفه. اگر وجود و اگر این وحدت عام رو بردارید وجود از بین میره، وقت وجود مال کیه؟ مال موجودات مجازی هم هست، مال موجودات حقیقی هم هست. وحدت هم همیشه وحدتی که عامه دیگه اختصاص به خدا نداره. این وحدت عامه که مرادفه با، نه مرادف بلکه مسابق با وجوده، این شامل بالعرض و مجاز و همه میشه، همونطور که وجود هم شامل همه میشه. هویت حقیقیه، هویت عبارت است از شخصیت. البته هویت رو به وجود اطلاق میکنیم، و چون تشخص از ناحیه وجوده میتونیم به وجود بگیم هویت. هویت یعنی شخصیت، یعنی اونی که هوه بهش برمیگرده، که شخص واحده. وقت ما چون وجود رو مشخص میدونیم، هویت رو اطلاق بر وجود میکنیم، چون هویت به معنی تشخصه، به معنی مشخصه. وجودم چون مشخصه بشه ادلاق هویت میکنه. متکلمین به ماهیتی که به شرط شی باشه ادلاق هویت میکنند. ماهیت لا به شرط که کلیست بهش ادلاق هویت نمیشه. این ماهیته، هم فیلسوف هم متکلم هر دو بهش میگن ماهیت. اما منهو که مثلا همین ماهیت انسانیست همراه با شروط، قد این اندازه، رنگ اینجوری، پدر فلان، پسر فلان و زمان زندگی اینطور، مکان زندگی اینطور، خصوصیاتی که همراه هر انسانی هست، اگر این ماهیت رو به شرط شی ببینید، این به شرط این خصوصیت ببینید، فیلسوف به این اطلاق هویت نمی کنه. بر وجودش اطلاق هویت میکنه، بر خودش نه، ولی متکلم بر خود اینم اطلاق هویت میکنه که منهو رو میگه هویت. الان بحث ما در هویت یعنی همون تشخصه، تشخص حقیقی. تشخص حقیقی مال خداست، هویت حقیقی مال اوست. چرا؟ چون اوست که هیچ جور تکسر توش راه نداره. هویت یعنی فقط هوست، یعنی فقط یک شخصه تو وجودی دیگه. وجود تشخص این ذاتشه. وجود به ما هو و وجودون، حالا یا وجود منبسطه یا فرض کنید که به قولیشون خداست، میشه هویت حقیقی. نور، نور بر خدا اطلاق میشه. خودشم فرموده الله و نور و سماوات و الارض. در فلسفه به خدا نور میگن، منتها نور معنوی که همون وجوده. بعد برای این که نور تقریبا در هر جا وجود هست، نورم هست، اگر بخوان اختصاصا خدا رو با کلمه نور یاد کنن، میگن نور الانوار، نور الانوار. یعنی همه این موجودات بالاخره به خاطر داشتن وجود نورند، یا وجودشون نوره، اون نور الانواره. حالا نور الانوار یعنی نوری که از بقیه انوار قوی تره، یا نور الانوار یعنی منیر الانوار، یعنی تمام اون نورها رو او افاضه کرده. حالا علی حال در لسان شیخ اشاق به خداوند نور الانوار گفته میشه، به عقول نور اعلان گفته میشه. اعلان یعنی عالیه، یا انوار قاهره، هر دو جور گفته میشه. هم بهشون میگه، به عقول میگه انوار قاهره، هم انوار اعلان. اعلان از علوف میاد دیگه، جمع میبنده. به نفوس میگه انوار اسفهبودیه، سپهبد قوا هستند، دستودنده به قوا هستند، بهشون میگه انوار اسفهبودیه. به خدا میگه نور انوار. پس انوار اسفهبودیه داریم که نفوسند، انوار اعلام یا انوار قاهره داریم که عقولند، نور انوار داریم که خداست. این اصطلاحات شیخ اشراقه. در ادعیه و زیارات نورالانوار بر حضرت امیر اطلاق شده. در یکی از زیارات حضرت، نمیدونم زیارت ششم، زیارت مطلقه ششم یا زیارت مطلقه هفتم، مراجعه بکنید، بر حضرت امیر نورالانوار اطلاق کرده. این اصطلاح زیارت و دعاست. اونم اصطلاح فلسفه است که به خدا میگه نورالانوار. پس اطلاق نور بر خود درست. بعد حیات ساریه میگه. حیات ساریه یعنی چی؟ این حیات ساریه اگر وصف وجود منبسط بشه، ابهامی توش نیست، راحت فهمیده میشه. کی موجودات حی میشن؟ یا به تعبیر بهتر کلمه موجودات به کار نبرن، چه اشیا حی میشن؟ وقتی وجود میگیرن و موجود میشن، وقت میشن حی. پس حیات همه اشیا به وجودشونه. ما معتقدیم که حیات بدنمون به نفسمونه. این حیات عالی تره که نفس ما حی به ذات است و بدن را بالعرض حی می کند. حی به ذات نه اینی واجب ها، حیاتی است که افاضه‌ایه، اون تا مال خودشه، مال خودشه به این معنی که حیات نفس مال نفسه، خدا بهش داده اما مال نفسه، برخلاف حیات بدن که مال بدن نیست، مال نفسه، یعنی مال مجاوره. این که میگیم حیات به ذات، منظورمون این نیست که عامل نمیخواد، فاعل نمیخواد، همه ممکنات حیاتشون فاعل میخواد، فقط اون به ذاتی که به معنای بی فاعله حیات خود خداست. ملا بقیه حیات ها هر چقدر مهم باشن، حیات عقلی هم باشه، از خدا داد صادر میشه. منظور از این به ذاتی که میگیم یعنی مال خودشه، حیات عقل مال خودشه، من تا خدا بهش داده، خدا ملک خودش قرار داده، ملک عقل قرار داده. حیات نفس ما مال نفس ماست، مثل حیات بدن نیست، حیات بدن مال بدن نیست، مال نفس مجاور بدنه. پس حیات بدن رو میگیم به ذات نیست، بلکه بالعرض، حیات نفس رو میگیم به ذات، حیات خدا رو باید بگیم به ذات و به ذات، دو تا به ذات باید بیاریم، یکی به ذات یعنی مال خودش، یکی هم به ذات یعنی فاعل نمیخواد. در مورد ما فقط یه دونه به ذاته که این حیات مال خودشه، اما به ذات به معنی بی فاعل نیست. اما در مورد خداوند دو تا به ذاته، یکی این که هم مال خودشه، یکی این که به ذات یعنی بی فاعل.
نفس
رو آفریده برخیر بشده؟ نه، نفس حیات داده،
بله.
نفس یعنی حیات، نفس یعنی حیات. حالا بعضی ها گفتن نفس یعنی حیات، ولی اینطور نیست، خیلی ها قبول ندارن نفس یعنی حیات. نفس رو گفتن جس، گفتن که حیات دارد به جسم هم حیات میدهد. البته اشکالی نداره که نفس رو عبارت از حیات بگیرید، حیات هم میتونید
نمیشه حیات از گرفت،
بله نمیشه حیات از گرفت، نمیشه حیات رو گرفت. دو جور میشه توضیح بدیم، یکی این که خودش حیات باشه، یکی این که ذاتیش حیات باشه، یکی این که عرض لازمش حیات باشه. در هر صورت نمیشه گرفت، این نمیشه گرفت، شما دلیل عامه،
نه اگر بگیرین از بین میره، چیزی نیست.
خواه لازم هم همینطوره، لازم هم همینطوره، لازم هم اگه بگیری ملزوم، ملزوم به خاطر اینکه این منفک از ملزوم نمیشه، لازم هم که بگیرید ملزوم هم گرفته میشه دیگه. در عقل هم همینطوره، نه دلیل نیارید که نمیشه گرفت، این نمیشه گرفت یه دلیل عامه، شامل لازم هم میشه، شامل ذاتی هم میشه، شامل ذات هم میشه. بعد یه جور دیگه بیان کنید، شما میخواد بگید حیات ذات نفسه، حتی به ذاتی بودنش قانع نیستید، تا چه برسه به عرض لازم. تعبیر نکنید به اینکه چون نمیشه از نفس گرفتش پس میشود ذات.
علامت هست،
بله
علامت که میشه
دیگه، حالا بخوان توجیه کنید بله، ولی بخوام دقیق حرف بزنیم نه، دقیق دلیل میشه آن. خب پس حیات شد وجود، هر جا وجود هست حیات هست، اینو بعداً هم اشاره میکنیم. حتی در سنگ هم حیات هست، منتها حیات سنگ در حد وجود سنگه، چون وجودش ضعیفه حیاتش هم ضعیفه و چندان نمودی نداره. حیات وجود ما متوسطه، حیات اون متوسطه، وجود عقل قویه، حیاتش قویه. پس وجود هر شئی با حیات هر شئی مناسبه، بنابراین هر شئی که وجود دارد در همون حد هم حیات دارد. پس وجود می شود حیات، اینطور شد دیگه، وجود با این بیان شد حیات، شد نور شد حیات، تعبیری دیگری از خود وجود. حالا ایشون می شود خدا حیات ساری است، ساری یعنی سریان دارد در کل عالم. خب خدا حیات ساری است یا اون وجود من بسط حیات ساری است؟ اینجا دیگه شکی نیست که حیات ساری وصف وجود منبسطه، خدا که سرایان نداره در موجودات، اون وجود منبسطه که سرایان داره. ولی چون معتقدند که مظهر با ظاهر حاکی و محکی یکی هستند، حکم اون مظهر رو به ظاهر هم می شود داد. یعنی وقتی میگیم این فعل خدا سریان دارد در موجودات، مثل اینکه گفتیم خداوند سریان دارد، تعبیر جالبش اینه که خداوند به فعلهی سریان دارد. اینطوری بگیم خیلی راحت‌تر فهمیده میشه. نه خدا به ذاتهی سریان دارد، خدا به فعلهی سریان دارد، یعنی با همون وجود مبسطش سریان داره در کل موجودات، و همین سریان باعث حیات همه موجودات میشه. پس وجود حقیقی معنون است به حیات ساریه.
سوندار شهردار اومده کوچه رو ساخته، حالی که کارگر ساخته، شهردار نساخته.
نه
اینطوری کلام
ما یه خورده بالاتر از اینه داریم ادعا میکنیم.
شما خیلی دارید
بنا آمده اینجا رو ساخته، یا مثلا بنا شهر رو ساخته، پادشاه میگه من این کار کردم، لشکر زدن دیگران رو پیروز شدن، میگن فلان پادشاه پیروز شد. این شما میفهمید دیگه، کوچه رو و افراد ساختن میگیم شهرداری ساخته. حالا این ذل خداوند، فعل خداوند سرایان پیدا کرده، میگیم خود خدا سرایان پیدا کرده. شما میگید که داری نظیر اونا حرف میزنی، نظیر اون مثالا حرف میزنی، من میخوام بگم بالاتر از اون مثالا دارم حرف میزنم، بالاتر از اون مثالا. یعنی اینطور نیست که بنا با پادشاه خیلی یا با شهردار خیلی فرق داره، اما مظهر با ظاهر به لحاظ حکایت هیچ فرق نداره. به لحاظ حکایت شما این عکس رو نگاه میکنید، عکس زیده مثلا، من نقاشی کردم، میخواد تمجید کنید از نقاشی من، میگید خودشه، یعنی خود زیده، خوب کشیدی، خوب ترسیم کردی، خودشه. خودشه در چی؟ در حکایت خودشه، در بقیه که خودش نیست. زید را میره نقص را نمیره، زید حرف میزنی حرف نمیشه، تفکر میکن تفکر نمیکن، خیلی چیزا. زید یه بدن داره، گوشت و پوست و امثال زاره که هیچ نداره، خیلی تفاوت هست، فقط در حکایت عین اوست. در خلاقم در مظاهرم که میگیم عین ظاهره، فقط منظور حکایته، در چیزه دیگه تفاوت دارن. فقط ما آیاتیم حکایت میکنیم از خدا، حکایت از ذات خدا نمی کنیم، حکایت از اصل خدا می کنیم. حالا وجودم حکایت می کنیم، وجود خدا یا هر چی. بالاخره حاکم کمالات ما دارد می کنیم از کمالات اله، منتها کمالات ما در حد دقیقه، کمال او در حد حقیقت. فقط در باب حکایت مظهر این ظاهره، در بقیه جد تفاوت داره. لذا این که من عرض می کنم این مظهر سرایان پیدا کرده، پس ظاهر هم که خداست به این اعتبار سرایان پیدا کرده، مرادم اینی که مظهر و ظاهر در بحث حکایت یکی. اون عبارتی که به کار بردم عبارت جالبیست که دیگه بحث عرفانی و ابهام و اینام توش نیست. خداوند به فعلهی سرایان پیدا کرده، نمیگیم فعلش سرایان پیدا کرده، نمیگیم خودش سرایان پیدا کرده، میگیم خداوند به فعلهی سرایان پیدا کرده. این عبارت جالبیه دیگه، هیچ کس هم اینه ایراد نمیگیره. اگه بگم خدا سرایان پیدا کرده ایراد میگیره، اگه بگم فعل خدا سرایان پیدا کرده باز ایراد میگیرن که پس خود خدا سرایان پیدا نکرده، فعل سرایان پیدا کرده. اگه بگم خدا به فعلهی سرایان پیدا کرده، این دیگه کسی ایراد نمیگیره. خب عبارتیست که عبارت تقیهیه دیگه، هیچ اشکالی توش نیست. مخالفین عرفانم با این عبارت برخورد تندی نداره. بله که بگیم خدا سرایان پیدا کرده، این قبول نمی کنن دیگه.
تعبیر تقیه و غیر تقیه است، تقیه
و غیر تقیه. حالا من گفتم طبیعی، شما بگین دقیق، خیلی دیگه توی این بسای لفظی سخیره نکنید، احتمال داره در بیان شما دقیق تر از بیان ما باشه، ولی خب بالاخره توی این مباحث خیلی سخیره نکنید. اینجا جاهاییست که خیلی راحت نمیشه حرف زد. فخر رازی یه جا اشکال میکنه بر ابن سینا که دو پهلو حرف زدی، تمجمج کردی، من و من کردی، خوب واضح حرف نزدی. بعد خواجه جواب میده به فخر، میگه که اونجایی که ابن سینا در حرف میزنه ببین کجاست، دیگران لالند تو این موتن، افتخار در افتخار برای ابن سینا بسه که تو اینجا لال نموده، لااقل منمه نکرده. حالا اینجور جاها ما بخوام حرف بزنیم، از نظر ادبیات هم غلط حرف بزنیم جا داره، چون واقعا اینجا جایی نیست که بشه راحت حرف زن. تابعی خداوند حیات ساری است در موجودات، سریان کرده در موجودات، خب همه میشن خدا دیگه، لااقل خدا میشه جز همه. خودش کفر دیگه، شرک نجاست آوره، فقها رو به سرسده در میاره، خلاف دقیه است. تو عروه دیدین که نوشته کسان که قائل وحدت وجودن نجسن، بعد وحدت وجودم توضیح میدن، یعنی همین. خب بله راست میگه، کسی وحدت وجود اینطوری معنا کنه که خدا سرایان پیدا کرده کل موجودات و همه موجودات جمع کنه میشه خدا، خب که معلوم نجسه دیگه. اون گفته نجسه مشرک، همش هم درست گفته. وحدت وجود اگه اینجوری تفسیر بشه شرک هم توش هست.
دادشی از بنی امیه و بنی عباس همینه دیگه.
بله
میگم لعنی که شیعه میکنه نساده بنی امیه و بنی عباس همینه، نذاشتن علوم پخش بشه. حالا
بله علومو نذاشتن پخش بشه. حالا ما هم هممون با اینکه این همم درس خوندیم بازم نگاه کنید جاهلیم، یه خورده بهتر حرف بزنیم، دقیق تر حرف بزنیم، جاهل محضی، نه جاهل، جاهل محض، هیچی نداریم. حالا اینه یه اصطلاحاتی زیاد گرفتیم، یه چند تا مطلب میگیم، اونطور هم روشن نیست برامون. اینا همه باید در وسیله معصومی روشن بشه، هم اطمینان آوره، هم بالاخره ما با حقا رو آشنا بشیم، نه با اصطلاحات. علم هم بر خدا اطلاق میشه، بر این موجود علم اطلاق میشه، همونطور که عالمان اطلاق میشه. مشیت، محبت، عشق و اینها همه، خدا رو میگیم عاشق، خدا رو میگیم مشوق، قبل از اینکه خلقی را خلق کند. و این جالبه، عاشق لذاتهی مشوق لذاتهی، مشوقون لغیرهی بعد از اینکه خلق میشن، خدا مشوقون لغیرهی هم هست، ولی مشوقون لذاتی این ذاتشه، حالت متأخر نیست. محبت هم همینطور، محبت هم باعثه که خدا به خودش محبت داره، محبون لنفسهی لذاتهی و محبوبون لذاتهی. پس اینا همه عناوینی هستن که بر خدا اطلاق میشن. بله. حالا بعد از اینکه خلق به وجود میان، بله محبت دیگه هم هست. من میخوام قبل از خلق عرض کنم، قبل از خلق خدا عاشق است و مشوق، خدا محب است و محبوب، اما برای خودش. بعد از خلق که بله مشوق لغیره هست، احتمال داره عاشق لغیره هم باشه، بالاخره بعضی از خلاقش رو علاقه داره دیگه، محب خلاقه، محب مؤمنینه، محب انبیاست، محبوب هم هم هست. بله
عاشقش هم
اشد و حبن لله. بله نه، من عرض میکنم زمانی که یعنی زمان نه، مرتبه‌ای که مرتبه ذاته، هنوز خلقی خلق نشده، تو اون مرتبه خدا عاشق است و مشوق، که میخوام اینا رو یه کاری کنم مربوط به ذات بشه، که این عناوین اطلاق بشه بر این معنون. اون عناوین اضافی که دیگران عاشق او هستن، اونا که اطلاق میشه، ما با اون عناوین کار نداریم. عناوینی که میخوام بر خود وجود حق که معنون به این عناوینه هم بشن، اونا رو داریم بحث میکنیم. لذا عشق قبل از خلق رو دارم توضیح میدم.
وجود مبسط چیه؟
وجود مبسط چیه؟ وجود مبسط هم عاشق خودشه. مشروع شده. بله وجود قرار شد تمام کمالات رو همین وجود بیاره، یعنی مثلا علم و این وجود به ما میده، وقتی وجود میاد علمم میاد، وقتی وجود میاد قدرتم میاد. وقت معنا داره که علمی که وجودی که علمو به همه میده خودش علم نباشه، وجود مبسط خودش علمه. وقتی عالم شد محبت عالم خودش معلوم خودشه، محب خودشه، محبوب خودشه، عاشق خودشه، مشروع خودشه، وجود مبسط هم اینا رو داره. ما هم همینطوریم، ما که بهره از وجود داریم الان خودمون دوست نداریم، هممون به خودمون محبت داریم، عاشق خودمون، مشروع خودمون. هر جا وجود بره این عشق و محبت هم میره، علم هم میره، همه این کمالات میره.
شوق
نه، شوق ما... شوق جوری یه تفسیر میشه. شوق عبارت هست از طلب مفقود، طلب مفقود. عشق عبارت هست از حفظ موجود. وقت شوق رو خداوند نداره، وقول هم شوق نداره، شوق از نفوس به پایین شروع میشه که اینا طلب میکنن مفقود خودشون رو. شوق دارن، نه این شوق دارن به اون فعلیت، قوهشو دارن، چون قوه رو دارن شوق دارن. اگر چیزی رو قوهشو نداشتن شوقش هم ندارن. عشق برای همه مراتب وجود هست، اما شوق برای نفس به پایین هست، نفس به بالا شوق نداره. محبت اگر شدید بشه میشه عشق. بله عشق میشه محبت شدید. حالا البته اونا عشق رو معلوم میکنن به حفظ کمال، به محبت به حفظ کمال. شوق رو تعبیر میکنن به محبت به دست آوردن کمال. شوق یعنی محبت به کسب کمال، عشق یعنی محبت به حفظ کمال. اینطوری معنا میکنن، نه عشق رو معنا کنن محبت شدید، همونه، بازم همون میشه، تا متعلقش اینه، متعلق محبت حفظ کماله میشه عشق، متعلق محبت به دست آوردن کماله میشه شوق.
این اطلاق علمان خداوند،
نه علمم، علمم بر خود اطلاق میشه، بر وجود اطلاق میشه علم، نه تنها عالم بلکه علم. خود وجود کشفه، خود وجود نوره، نور علم دیگه، العلم نورم یغذف الله فی قلب من یشاء، علم نوره. این وجودم خودش نوره، نه صاحب نور است بگید عالم، خودش علمه. بله عالم هم میتونه تشبیه، خود علم چون نوره عالم هم هست، یعنی روشن کننده هست. علم و عالم و معلوم قرار شد یکی باشن. بحث اتحاد علم و عالم، عاقل و معقول، انشاءالله در پیش هست، اونجا باید کاملا توضیح داده بشه. خب من این عناوین رو بخونم. صفحه 113 هستیم، صفحه 16 هم. و کما انها، انها یعنی این حقیقت وجود، معنون مفهوم وجود عام است. مفهوم وجود عام، چون عرض کردم ما وجود عام داریم، وجود داریم که صنفه، یه خود از عمومیتش کمتر میشه، وجود داریم که فرد و شخصه. حالا ایشون میگه مفهوم وجود عام کذالک معنون است، معنون وحدت حق هم است، یعنی اینا عناوینش هستن، اون ذات میشه معنون، اینا میشن عناوین. معنون وحدت حق است، معنون هویت حقیقی است، معنون نور، حیات، ساریه، علم، مشیت، محبت و عشق و غیر ها من الکمالات. غیر ها من الکمالات مثلا تکلم، سمع و بصر که دیگه همه برای خدا ثابت کردن، حتی اشاره هم. خب اینا خداوند معنون همه اینا هست، یعنی وجود حقیقی، وجود حقیقی معنون همه این عنوانات هست. خب این لا تو تصور خبر اون این نیست که دیروز خوندیمش، فا این حقیقت الوجود، این اسم این است، لا تو تصور خبرشه. بعد بقیهش توصیف این وجوده، توضیح این وجوده، حقیقت وجود که اینا توصیفش بود، خصوصیاتش بود، لا تو تصور، اصلا تصور نمیشه چطور فخر رازی ادعای بداهت کرده. اون مفهوم وجوده که تصور بدیهی ازش داریم، حقیقت وجود اصلا تصور نمیشه، نه تصور کسبی نه تصور بدیهی. و چطوری فخر رازی ادعا میکنه وجود خداوند بدیهی است؟ حقیقت وجود لا تو تصور فضلن ان تکون بدیهیه.
تصور شدن
هدف
وجود خودم
گفتن غلط دیگه، اصلا سمتش برد اصلا به تصور نمیاد. اصلا قبلا هم همه وجودهای ما هم به تصور نمیاد، مفهوم ازش میگیریم، خودش نمیتونیم تصور کن. مگه حضور؟ وجود با حضور میشه دریافت کرد، با تصور به این معنی که ازش صورت بگیریم که اون صورت حقیقت وجود باشه، نه این نمیشه. چون در علم حصولی شما صورت شیء رو که همون حقیقت شیء به ذهن میارید، حقیقت وجود به ذهن نمیاد. حقیقت وجود رو باید با حضور یافت نه با حصول. بنابراین تصور از وجود اصلا غلط، نه حقیقت وجود، همه وجود ما رو میمشه تصور کرد، حقیقت وجودی که دیگه به طریق اولا. خب پس اگر اینطوره، اگر حقیقت وجود تصور نمیشه، ما چطور عبادتش میکنیم؟ تصور چیزی که هیچ تصوری ازش نداریم چطور عبادت میکنه؟ خب خود خدا من چگونه به خودش عالمه؟ میفهمن خودش که به حضور عالمه. فانیان فلا هم به حضور عالمه، کسانی که فنای فلا پیدا کردن اونا به حضور عالمه. بعد بر میگردیم یه نه، فانیانو خیلی بالا بردیمشون که با حضور به خدا عالمن. اونا هیچ وقت کنه خدا رو درک نمی کنه. فقط خدا برای خودش حاضره، خودش با حضور خودش رو درک می کنه. فانیانشون هم درک واضحی ندارند. بعد میاد سراغ دانشمندان، دانشمندان و الهیون خدا رو چطوری درک می کنه؟ می فهمد با عنوانات، عالم است، قادر است، حی است، مرید است، با این چیزا، با این عنوانات درکش می کنه. که خود عنوانات هم درک درستی ازش نداره. بقیه چی؟ بقیه غیر علما، غیر الهیون، اون هم درک از خدا داره. و تا همون درکایی که یه خود حالا قوی ترش یا ضعیفترش ما داره، ضعیفترش هم گفتم که وقتی غرور نباشه. شاید بعضی از ماها با این که درستان خوندیم درکی که از خدا داریم از بعضی عوام پایین تر باشه. الهیالن ما همه خدا رو میشناسیم، عبادتش هم میکنیم، مطابق میشه. ما خدایی را که به توسط اسما ظاهر شده عبادت میکنیم. عرض کردم قبلا ما اسما رو عبادت نمیکنیم، خدا رو عبادت میکنیم، منتها نه خدایی که نشناسیم، بلکه خدایی که با اسما ظاهر شده او رو عبادت میکنیم، نه اسماش رو، خودش رو که با این اسما ظاهر شده عبادت میکنیم. خب نمیرسیم ادامه بدیم. این که خداوند برای خودش بالحضور معلوم است، برای فانی ها هم بالحضور معلوم است، بعد هم دست میکشیم میگیم نه، برای الهیان اونچنان، اینه دیگه انشاءالله بحثش میتونیم در جلسه بعد.